خبر بعدی مربوط است به اینکه آقای محمد جلیلی مرندی که مدیر شرکت ایران خودرو هستند اعلام کردند که به زودی یک خودرو جدیدی به نام پژو 405 اسپلیت به بازار عرضه میشه که سوخت دوگانه داره و مصرف سوختش به صورت ترکیبی در سیکل ترکیبی 9 لیتر هستش. فعلا با تولید 1000 دستگاه رو شروع میکنن. ما وقتی که نگاه میکنیم به مشخص های فنی، عملا جز جلو پنجره ها، چراغ ها و بعضی از قطعات تزئینی بیرونی ماشین و بعضی از قطعات تزئینی داخلی، عملا با ارزش ترین چیزی که در این خودرو ارزش داره که ما بهش توجه بکنیم به عنوان یه تغییر، نصب کیسه هوا هست، ایربگ هست و همینطور ترمز ABS روی هر چهار تا چرخ، چیزی که هنوز در خودروهای ساخت ایران به صورت کاملا رایج و متداول این استاندارد در نیامده و ما شاهد این هستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما به دلیل فقدان این تجهیزات در این خودروها در حوادث رانندگی به شدت آسیب می‌بینند.
بله.
قبل از اینکه بپردازیم به بحث آغاز بهره‌برداری از تکنولوژی هوافضا در کشورمون و ماجرای پرتاب موشک سفیر ایران به فضا، دو خبر رو من براتون دارم که یکی بسیار دردناکه و من آرزو میکنم که هموطنان ما در هر جا که هستن برای انسانهای آزادهی که در جریان آتش سوزی مسجد ارک در 3 سال پیش اینها آسیب دیدن و یکی از اونها یک خانمی هست به نام مریم دعا بکنن، ایشون هنوز در کما هستش. یادتون باشه که وقتی که آتش این آقای منصور عرضی که یک عمری به دروغ خودش رو محب اهل بیت نشون میده و موقع بردن نام حضرت علی عبدالله الحسین که اشکهای تمساح او نمیریزه و وقتی هم که به اون بخش از زیارت عاشورا میرسه که میفرماید ای کاش ما هم اونجا بودیم و در کنار شما بودیم، اشک از مشکش جاری میشه. ایشون به محض اینکه دیدن آتش سوزی در مسجد شروع شده میکروفون رو پرتاب میکنن و فرار میکنن روی پشتبان و به دلیل در اصلی مسجد به سمت داخل باز میشده، چون افراد هجوم میارن به در برای که برن بیرون نمیتونستن این در رو به سمت خودشون بکشن و این ماجرا باعث میشه که عده زیادی در مسجد در اثر سوختگی جانشون از دست دادن و تعدادی هم زیر دستگاه دچار خفگی شدن. در این ماجرا یک خانومی مریم، ایشون خیلی بسیار بدی دارن و متاسفانه احتمال فوتشون هست. ایشون خواهر برادرشون در جبهه‌های جنگ شهید شدن، از خانواده شهدا هستن. همینطور ما در اون شب ظاهرا جوان عزیزی رو داشتیم که با اینکه خودش سالم جان سالم در میبره و میره بیرون، وقتی شعلای آتش رو در مسجد میبینه اونقدر به داخل میره و افراد رو از سوی اون زیر اون برزنت در حال سوختن که آغشته به موم بوده بیرون میکشه و میاره که خودش دچار سوختگی شدید میشه و جان به جان آفرین تقدیم میکنه. در اوایل با ریاکاری و رزالت دولت جمهوری اسلامی ایران از شهادت اینها حرف زد، بعد این کلمه شهادت مرگ شهادت گونه و بعد به اینکه دهان مردم رو ببندن باز هم از کیسه محبت مردم به خاندان اهل بیت استفاده کردن، گفتن اینها شهدای اهل بیت هستند و این وسط نپرسید اون ارزنگهای پست فطرتی که از قبل در آمدن عشق این ملت به اسم علی عبدالله الحسین و سوگواری برای پیامبر بیشتر از غلام رضا پهلوی و اشرف پهلوی ثروت اندوختن، چرا از این فوز عظیم در رفتن؟ نه فقط در رفتن، بلکه حتی این شرف نداشتن که میکروفونی که دستشون بود استفاده بکنن، چون ما جاشون هم بود خبر بکنن و چون میدی بلندگواری تو موقع طوری نصب میکنن که نیمی از سیاره زمین صدای اونا رو میشنون. و درخواست کمک نکردن، این گزارش ندادن که کسانی که بیرون هستید مثلا آتش نشانی رو خبر بکنید و در باز نمیشه و چیزی از این قبیل. ظاهرا ترس از مرگ باعث شده بود که آقایون مثل خفه خون گرفته پشت بام فرار کنن و بعد از اون متاسفانه هیچ کس اینها رو ملامت نکرد. در حالی که این در رابطه با سید محمد خاتمی یک مطلب مجموعی رو درست کرده که ایشون با یک خانمی دست بزنده، بهتون بگم که شخصا و به گوش خودم از چندین نفر از مراجع شدیدم که در این گونه مواقع اگر شما به صورت به یک خانمی نامحرم دست بدید، حتی دستش هم دستتون نباشه، اگر قصد التزاز نداشته باشه بلا مانع است، چون وحن مؤمنین و آبروی مسلمین حرمتش بیشتر از این عمل هست. شما فکر بودید مثلا باید پیرزنی میخواید دست بدید، آخه این چه التزامی داره؟ مگر اینکه این پیرزن سرکار خانم از بفرمانی که این خانم فرانسوی چی بود که آقای عباس کیاره تطفیل دونو تطفیل دونو باشد، انشاءالله آقای احمد نجات توفیل رو بیابد که در سفری به فرانسه با ایشون جان بده تا لاغل در یک مسیر خوبی به دیار باقی شتاف باشه. یه مرحله که هم علیه خودم بگم، یک از دوستان میگفت تو با یه راهی داریم دی آخرش ارمنی میشی؟ گفتم درود میگیم، من خیال دارم برم آمریکا و در کلیسای مادر روحانی مریسا اسکات به دین مبین مسیحیت مشرف بشم، چون لاغل برای قفل تعمید با ایشون باید لخ این تو استخر و این در برابر اون 8 سالی که با یونیفرم نظامی از شرف یه دادن افسر از واردستای شما بنده عمرم رو تلف کردم عاقبت به خیلیش بیشتره. ضمنی که اصلا معلوم نیست که در قیامت این خانوم وضعش بهتر از امثال منو توی رزمنده اسلام و نمیزن چنین و چنان نباشه. خودم به عنوان تکمیل برای پرونده امنیتی بنده به اتهام وحن نظام مقدس اسلام.
در ضمن جناب معتمدی یک مسئله واقعا قابل پرسشه که مگر این چه نوع نگاهه به نیمه دیگر انسان و این چه نوع تفکریست؟ بیمارگونه زن انسان نیست، اگر فقط یک وسیله ارضاء جنسیست و واقعا شرم‌آوره، اونم این زمان و این یه خیلی از عصر حجر و اون دوران جاهلیت و غیرو گذشته دیگه، باید یک کمی نگاهی انسانی داشته باشید. انسان با انسان میتونه دستم بده، میتونه در کنار هم بشینه و با هم صحبت بکنه بدون اینکه هدف و منظور این موجودات در اون وجود داشته باشه. خیلی جای تاسف داره. اولش مشکلی
که نیست که این خانم قبل از اینکه پدرشون فوت بشه که یک کشیش بوده، ایشون در کافه یه دانسر بودن و فوق العاده زیبا تشریف دارن. متاسفانه برخلاف بعضی از صبیه ها و آقازاده ها که تازه بعد از این که پدرشون فوت میشه یا به شهادت میرسه یا رئیس جمهوری میشه، رئیس وزیر وکیلی میشه، تازه به فکر فحشا میافتن، ایشون وقتی میبینن که کلیسای پدرشون داره مؤمنانی رو که در اون کلیسا هستن، چون میدونی حالت کسب هم داره، یعنی کسانی که مثلا به یک کلیسای خاصی میرن یه جوری احساس قرابت با هم دارن.
بله،
یه آدمیه که با همه محرم یه جورهای پدر خونده. خیلی از این بچه ها مراسم ازدواج و نمیدونم تولد و وفات افراد رو اونجا میگیرن و یک کمیونیتیه برای خودش در مسیحیت و هم پروتستانیسم. در صورت وقتی ایشون میبینه که کلیسای پدرش در معرض خطر تعطیلی است، ایشون از رکابازی درس برمیداره و به یک مروج مذهبی تبدیل میشه. به توجه بعضی از حضرات آقایان مؤمنینی که تازه در سنین بالا تصمیم میگیرن که به رد لنترن و کاوه و دیسکوی به سراغون مکان معروف به نام کاوره لیدو در پاریس سر بزنن برای ارزیابی به سراغ پاره از مسائلی که افشاگر ابعاد وحشتناک فساد در قلبه من نمیدونم آفریقا میمیرن تا ابعاد واقعی شرایط ننگین که برای بشر مثلا در جنوب سودان وجود داره ببینن، جایی که ایدز بیداد میکنه و انسان ها گروه گروه مثل حشراتی که بهشون سم پاشیده باشن از دست میدن. در حال بریم به سراغ سفیر جمهوری اسلامی ایران در فضا.
بله.
بالاخره معلوم شد که سازمان هوافضای وزارت دفاع خصوصی سامانه فضایی خودش در هفته گذشته با کوس و کرنای بسیار افتتاح کرد و جناب آقای احمدی نژاد هم با خواندن دعای اللهم جل فرجك الفرج دستور پرتاب این موشک رو دادن. خب این موشک داستان قشنگی داره این ماهواره، ببخشید. خب این ماهواره عملا یک فرستنده رادیویی که یک سیگنال ثابت پخش میکنه، مثل اینکه شما یک چراغ گردون رو دستتون بگیرید، حالا توی یک بیابون در یک مسیر معینی اگر حرکت میکنید و از یک مسیر معینی برید، کسانی که اونجا نگاه میکنن اگر شما مسیر رو درست برید میبینن شما رو، چون میدونن شما یک قرار در این مسیر برید، مثلا یک چراغ گردون رو دستتونه. این برای یه مسئله که بخوام مثلا شما آیا مسئله درست رفتیم توی بیابون یا در سطح بلدی یا فرس مثلا امتحان ناظری یا نیویگیشن دارید میدید. ماهواره این کارو میکنه. این روش برای اولین بار توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 4 اکتبر 1957 به کار گرفته شد. ماهواره اسپاکنیک رو با یک موشک نسبتا قدیمی از پایگاه فضایی بایکونور به فضا فرستادن. وقتی که این ماهواره در مدین مدار خودش قرار گرفت، روزها مدار اون رو به خبرنگاران دادن، به چندین کشور دادن. اونها رادیو تلسکوپ هاشون و آنتن‌های رادیوهای گیرنده‌های رادیویشون رو به اون مسیرهایی که گفته بودن گردوندن و درست در همون زمانهایی که اعلام کرده بودن، مثلا در فرانسه، در آمریکا، در آلمان و در کشورهای مختلف جهان این سیگنال ها رو گرفتن و به این ترتیب روس ها ثابت کردن میتونن یک شیء رو قابلیت ارسال علائم رادیویی داره رو در فضا به طور کنترل شده قرار بدن و اصل فضا از اینجا شروع شد.
بله.
امریکا کمتر از 7-8 ماه بعد در ژانویه 1951 سالو ببخشید به چند ماه بعدش
6-7 ماه
در 31 ژانویه 1958 ماهواره با نام کابوشکر با موشک جوپیتر مدل C از پایگاه کیپ کانورال به فضا فرستادن. من اشتباه کردم، بین اکتبر 57 تا ژانویه همون 5-6 ماه میشه. فرانسوی ها در 26 نوامبر 65 ماهواره به نام استریکس با موشک دایاموند از الجزایر به فضا پرتاب کردن. ژاپنی ها 11 فوریه 1970 ماهواره اوهوسومی رو با موشک لامبادا S-54 از پایگاه هوایی کاگوشیما به فضا فرستادن. ببینید کشورهایی که وارد این بازی شدن کیان. بعد جمهوری فرق چین هستش که 24 آوریل 1970 یعنی به فاصله چند ماه بعد از ژاپن یک موشکی رو با عنوان چاینا وان یا چین یک ماهواره به نام چین یک رو با موشک لانگ مارچ یک از مغولستان به فضا فرستادن. انگلستان 28 اکتبر 1971 ماهواره X3 رو با موشک بلک ارو از استرالیا به فضا فرستادن. ماهواره اروپا که محصول مشترک چندین کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس، اسپانیا و امثال هم 24 دسامبر 1979 به فضا پرتاب شده. اسم ماهواره بوده چت و موشک آریانا از جزایر گویانا فرانسه اون رو به فضا برده. هند 8 کشوری بود که وارد باشگاه به سازندگان ماهواره فضایی شد که 18 جولای 1980 ماهواره رو به نام روهینی یک توسط یک موشک به از یک جزیره به نام سری هاری کوتا و اینو به فضا فرستادن. کشور بعدی که نهمین کشور بوده اسرائیل بود که در 19 سپتامبر 1988 ماهواره افکت یک رو با موشکی به نام شاوید از بیابان نجف یا نجوف به فضا فرستادن. عراق در 5 دسامبر 1989 ماهواره رو به فضلات استادن که هیچ اسم خاص و کد خاصی رو برای اون اعلام نکردن، محل پرتابشن یا پایگاه پرتابشن استان الانبار بوده. آخرین کشوری که به این باشگاه پیوسته 11 کشور ایران است که 4 فوریه چند روز پیش موشک کاوشگر خودش رو از استان سمنان به فضا فرستاده. به این ترتیب میبینیم که ایران با 50 و چند سال فاصله در واقع پشت سر شوروی داره حرکت میکنه و این اولین مرحله هستش. دوستان عزیز شنونده ما باید بدونن که این آزمایش دقیقا همون آزمایشی هستش که ما پیشبینی کرده بودیم. اگر خاطرتون باشه چند ماه پیش من عرض کردم اگر خطر حمله نظامی آمریکا به ایران زیاد بشه، حد اکثر پس از اصابت اولین بمب‌ها و موشک‌ها به خاک ایران، جمهوری اسلامی ایران دو آزمایش رو یا توأم با هم یا در فاصله زمانی بسیار کمی از هم دیگه انجام خواهد داد. اول یک موشک با بُعد بسیار زیاد بیش از 2000 کیلومتر و دوم آزمایش یک کلاهک هسته‌ای. حالا هر چقدر آمریکا ادعای جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ادعا بکنه ما این موشک‌ها رو خودمون ساختیم یا این کلاهک هسته‌ای رو خودمون ساختیم به عقل و به قبول منطقی ذهنی نزدیک‌تر میشه. دیدیم که اونها این ماهواره رو به فضا فرستادن به فاصله 1000 کیلومتری و تست خودشون هم خوب انجام داد که حالا ما این رو بهتون به صورت مشخصاتش رو بر اساس اون چیزی که وزارت دفاع اشاره کرده خدمتتون عرض می‌کنم. در آزمایش بعدی اگه جمهوری اسلامی ایران بتواند یک ماهواره کوچکی که یک سیگنال معین رادیویی رو داره طوری در فضا قرار بده که مدار گردش اون بین قطب شمال به جنوب باشه، به دلیل اینکه زمین خود محور خودش به سمت شرق میچرخه، ترکیب حرکت موشک از بالا به پایین و زمین از چپ به راست باعث میشه که یک موقعیت مجازی تقریبا 45 درجه حالا بسته به سرعت چرخش موشک داره به وجود میاد. این موشک مثل این ماهواره ببخشید این ماهواره میتواند تمام سطح زمین رو بپوشونه. این نوع ماهواره ها ماهواره های نظامی هستن که اهدافشون این هستش که معمولا یا نقشه برداری میکنن یا وظیفه سرویلنس یا مساحی رو دارن، یعنی زمین رو نظر میگیرن. بنابراین وقتی که به روی منطقه خاصی مثل نتنز میرسن دوربیناشون به کار میفته، شروع میکنن به عکس گرفتن، یا اگر شب باشه با استفاده از دوربینهای حساس به امواج مادون قرمز یا ماورای بنفش عکاسی میکنن، یا اگر مجهز به دستگاههای رادارهای اشعه‌ای باشن میتونن سختی سطح زمین رو ارزیابی بکنن و مثلا بفهمن در اینجا آیا زمین شخم زده شده و مثلا دنبال گوره دست
شما متهمیدی قطع شد، لطفاً شما بفهمید ادامه بدید.
و مثلا بفهمن آیا این محل عملیات خاکبرداری در اونجا انجام شده و مثلا گروه دست جمعی در اونجا هست یا نه. موارد استفاده بسیار زیادی داره، به خصوص اگر از امواج مخصوص اشعه ایکس به صورت لیزر اشعه ایکس اگر استفاده بشه میتونن تا عمق چند متری خاک رو هم به اصطلاح زیر نظر بگیرن و بنابراین میتونن جاده های خاکی نظامی رو مثلا کاوش بکنن و بفهمن آخرین بار چه یه خودرو مثلا از اونجا رد شده یا آیا در یه گورهای دست جمعی هست یا نه. از این تکنولوژی امریکایی ها در بوسنی و هرزگوین در کرواسی استفاده کرده برای تعداد زیادی از گورهای دست جمعی رو کشف بکنن و همینطور در عراق. در هر صورت اگر جمهوری اسلامی ایران این توانایی رو به زودی نشون بده که یک ماهواره رو به فضا بفرسته و این ماهواره بر اساس مداری که ایران اعلام میکنه به همه کشورها تمام کره زمین رو تحت پوشش خودش قرار بده و بعد اون رو جلوی برنگاران خارجی در بیابانی مثلا در بیابانهای کبیر ما به جو زمین واردش میکنه و با چپش نجادری محلی با خطای خیلی کم روی زمین بیارن، این موضوع اختار مستقیم و بسیار جدی به امریکا و همه قدرت‌های جهانی که جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی ساخت موشک نظامی با کلاهک انفجاری دست پیدا کرده، چون همونطور که این تمام زمین رو دور میزنه یعنی تمام زمین میتونه هدف اون باشه. پس بردش میشه آن لیمیتد، یعنی نامحدود. دیگه صحبت 5000 کیلومتر، 10000 کیلومتر، 12000 کیلومتر نیست. در ضمن تعدادی از اینها را ریش فضا نگه داشت.
الو الو الو.
چند روز بعد از آزمایش جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل هم یک موشک با برد 4000 کیلومتر رو آزمایش کرده.
جورج بوش هم در بودجه سال آینده 30 میلیارد دلار کمک نظامی برای اسرائیل خواسته.
به هر صورت در مقایسه با پولهایی که تا امروز برای پروژه های بلند پروازانه نظامی و شبه نظامی در کشور ما هزینه شده، من به شخص معتقدم سازمان هوافضای وزارت دفاع یک مجموعه است که می تواند در راستای منافع ملی به کار گرفته بشه، اگر که مدیران نظام ما نگاهشون نگاه معطوف به حاکمیت ملی باشه. در اون صورت ما می توانیم تولید مشترک ماهواره های مخابراتی رو با کشورهای پیشرفته شروع بکنیم، مثلا با ساختن ماهواره های کوچیکی که مثلا 10000 کانال تلفن به ما میدن یا 500 کانال تلویزیون میدن، و با قرار دادنشون در فضا روی خاک کشور خودمون نقیصه سیستم مخابراتی رو پر کنیم. در این حال به کشورهای دیگر، کشورهای عقب افتاده مثل کشورهای آسیای جنوب شرقی، همینطور آفریقا و آمریکای جنوبی کمک بکنیم که در زمینه مخابرات توسعه پیدا بکنن، و به جای اینکه بهشون پول بدیم مثلا 1 میلیارد دلار کمک بکنیم به فلان کشور، چرا که با صرف مثلا 150 میلیون دلار میتونیم یک ماهواره رو بسازیم و فرضاً بالای کشور سودان قرار بدیم، با این کار هم شبکه تلویزیونی رادیویی و هم مخابراتی اونها رو بهبود ببخشیم که یک حرکت انسانی است و کمک به توسعه اونها هم هست. در این حال هر چقدر ما دقت مدارگذاری و مداربرداریمون در مورد ماهواره ها افزایش پیدا بکنه، این به معنی دادن اخطارهای دقیق‌تری به آمریکا بدون اینکه اونها بتوانند اعتراضی بکنن. این درست مثل این است که شما تفنگ شکاری بسیار دقیق میسازید که در 600 متر توی فرض بکنید پیشانی یک آهو رو از دست بگیرید. تبدیل این تفنگ تکتیک‌اندار، این تفنگ شکاری مثلا 9 میلیمتری یا 762 میلیمتری، به یک تفنگ تکتیرانداز نظامی میشه. مثلا قصد قلبی ظاهر اون رو و دوربین اون رو عوض میکنید و به سرعت این تبدیل میشود به یک سلاح نظامی. یعنی اگر شما بتوانید کشنده هایی بسازید که بتوانند ماشینالات ساختمانی تا وزن 70 تن، 75 تن رو روی جاده با سرعت و با ایمنی حمل بکنند و امکانات لازم حتی برای بار کردن اوتوماتیک این ماشینالات رو داشته باشن، اینو در کشور به وجود بیارید، به این معنی است که در شرایط جنگی می توانید کشنده هایی برای حمل تانک بسازید، چیزهای از این قبیل. به هر صورت این حرکت و این ساخت این موشک رو ما به برادران خودمون در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تبریک میگیم، با این تأکید که هرگز نباید فراموش بکنن که عیسی مسیح فرماید آن بندت لاجرم با شمشیر نیز نمیشود. ما رویکردمون به همون ترتیب که من عرض کردم، اگر منطقی و دقیق و به جای مثلا 100 تا موشک و ماهواره به فضا فرستادن فقط 10 تا اونم مخابراتی واقعی رو بفرستیم، هم از نظر تبلیغاتی و جنگ روانی علیه دشمنان ملتمون توفیق بیشتری پیدا میکنیم و هم اون چی که در فضا قرار داده میشه واقعا به مثمر فایده خواهد بود، مفید خواهد بود، و در اموری مثل حوادث غیر مترقبه، هواشناسی و حتی مسئله مخابرات و آموزش و پرورش عمومی و آموزش های عمومی میتونه به ما کمک بکنه. در هر صورت نکته دیگری رو که باید در مورد این واقعی مهم بگیم که در هفته گذشته اتفاق افتاد، بهره برداری بسیار بچگانه و نه چندان زیبایی که دولت آقای احمدی‌نژاد از این ماجرا کردن. به هر حال وقتی که جمهوری اسلامی ایران توانست یک موشک با برد 1500 کیلومتر بسازه، در همین اوایل آقای دکتر محسن رضایی در مصاحبه با مطبوعات گفتن که ایران این توانایی را هم دارد وارد حوزه صنایع هوا فضا بشود و ماهواره در فضا قرار بگیرد. این مسئله که کاملا قابل پیشبینی بود، چرا که یک موشک یک کلاهک 500 کیلوگرمی رو به یک مسافت 1500 کیلومتری ببره به راحتی میتونه یک کلاهک مثلا 100 کیلومتری که یک ماهواره رو در فاصله مثلا 500 کیلومتری قرار بده یا 1000 کیلومتری قرار بده. به هر حال با شما خلاصه‌ای می‌کنیم، علاوه بر خبر بیشتری برای گفتن داریم، اما وقت برنامه ما تمام شده. برای شما در هر جای دنیا که هستید آرزوی سلامتی و سربلندی و موفقیت داریم.
درود بر شما و جناب مطمئنی. بهتر است که به جای همه این ایجاد بحران کردن ها و یا اینکه حساسیت ایجاد کردن ها کشورمون رو و مردممون رو در آزادی و در آرامش و با احترام ملت و با مردممون زندگی کنیم، تا احتیاج نباشد که این همه به دیگران باج بدیم و هم اینقدر احساس ناامنی کنیم و هرچی هست در همون خود خانه است. اگر کارمون درست باشه، اگر در اونجا وظایفمون رو به درستی انجام بدیم، احساس این رو داشته باشیم که ما خدمتگزاران ملتیم، لازم به این همه ایجاد بحران و جو و فضای متشنج و غیر سالم نداریم. و من متاسفانه 150 سال مردممون در تلاشند به اون روزی، به اون روزگارانی برسند که به دور از این تنش‌ها، به دور از این همه بلایا و تلخ‌کامی‌ها در ایرانی آباد و آزاد و مستقل زندگی کنند و همه در کنار هم با برابری و با دوستی. و امیدواریم که این روزها هر چه زودتر برسه و به دور از این همه هیاهو باشه. برصورت من هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره چند اعتصاب در کارخانه‌های بزرگ کشور، اعتصاب 3000 نفری کارگران کارخانه لاستیکسازی البرز که یکی از موفق‌ترین کارخانه‌های تولید لاستیک در ایران بوده، به علت واردات بی‌رویه و قاچاق لاستیک از آسیای شرقی در حال تعطیلی است و 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند، در ترتیبی قرار گرفتن کارخانه الیاف زیر نظر نیاز مستضعفان با حدود 560 کارگر، قطع گاز در خراسان شمالی باعث بیکاری کارگران بسیاری در آن منطقه شده، امکان تعطیل شدن کارخانه های کوره‌پزی پاکدشت جنوب تهران به علت قطع گاز و نبودن گازوئیل در رابطه با عدم تولید آجر برای عملیات ساختمانی در فصل آینده، اعتراض یکی از گروه های تندرو بنابر گزارش سایت تابناک که صادرات نفت از مرز 200 میلیارد دلار فراتر رفته و نرخ بیکاری در حد 12% است، اقتصاد دلالی، نبود مدیریت کارا و تفاوت‌های اساسی آن با اقتصاد چین، درآمد عظیم شرکت مخابرات ایران از طریق SMS یا پیام کوتاه با توجه به غیر قابل ارزش بودن سرویس‌های خدماتی شرکت مخابرات، خبر عرضه یک پژو مونتاژ جدید در ایران، شرایط ناهنجار مسکونین آتش‌سوزی مسجد اقصی در 2 سال پیش و ماجرای پرتاب موشک و ماهواره کاوشگر به فضا با نام سفیر و بهره برداری احمدی نژاد از آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.